بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين موسی بن جعفر علیه السلام فرمود که اما تم عقل امرئن حتی یکون فیه خصال شتا، عقل انسان تمام نمی شود مگر اینکه چند خصلت در او باشد، که از شد بنابراین نقل این فرمایش حضرت ناظر است به اینکه عقل انسان در دو بعد درک های مربوط به عالم و حقایق عالم و بینش های انسان و درک اون چرا که باید اونها رو انجام بده، نباید اونها رو انجام بده، محتوای عقل نظری و عقل عملی، حکمت عملی و حکمت نظری رو هم درک بکنه و هم اونها رو دنبال بکنه. فقط درک تنها کافی نیست. زفمون الکفر و الشر منه مأمونان، کفر که اون جنبه نظریه و حال غیر عقلی است و شر هم جنبه عملی غیر مطلوبه. بر رشد و الخیر منه مأمولان، رشد که جنبه بینشی است که در آیات قرآن هم بهش گاهی اشاره شده، ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، که اینجا عمدتاً به مسئله توحید و یکتاپرستی و شؤون آن اولاً بهش توجه شد. بعد مواردی رو به صورت خاص از امور خیر بیان می‌فرماید. و فضل و مالهی مبذول، انسان عاقل می‌داند در ارتباطات اجتماعی باید به دیگران رسیدگی بکنه و این هم جنبه خصلت صفت سخاوت رو در او ایجاد میکنه و هم روابط در حال عاطفی و جنبه های دیگر جامعه رو هم میپوشونه و تحقق میبخشه، که به هر حال این جنبه عقل عملیش به صورت حال جامع با یک عمل رخ میدهد. و فضل و قولهی مکفوف، زیادی سخنش رو هم ازش به حال اجتناب میکنه و یهمی داره. خب این هم جنبه فردی مطلوب داره و هم جنبه اجتماعی مطلوب داره، که به هر حال مسائل زیادی در پرتو این بیانات منتویه که در روایات ما آمده، که وقتی ما اینها رو بازش بکنیم اون شؤون عقل ازش بیشتر استفاده میشه، که عقل انسان اگرچه هر فردی برحال جنبه شخصی داره براش، اما چون در این نظام دنیایی ما قرار داریم که نظام اجتماعی است، هر دو جنبه رو برحال متکفل است که این ارتباطات درکی و ارتباطات عملی این رو بارور میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در تنبیه پنجم کلام مرحومای خویی رو عرض کردیم که ایشون بحث رو در این جهت آوردن که این لازرر نفی ضرر واقعی میکنه و ابتدا فرمودن الفاظ بر اون امور واقعی خلاصه استعمال می شود که در آن نه علم و نه جهل و نه هیچ کدوم از این چیزها دخالت نداره. بعد دو مورد رو اونجا مورد بررسی قرار دادن که فقها در این موارد با اینکه به هر حال ضرر هست رو احکام ضرری رو بار نکردن. خب اینجا چی بگیم؟ ایشون به هر حال به اینجا نظر شریفشون رسید که دلیل به هر حال نفی ضرر بنابر اقوالی اینجا رو شامل نمیشه. عرض ما اینه بعد از بیان کلام ایشون و به نوعی این بیان نزاد بیان بعض دیگر و اون این که ما ببینیم آیا این قاعده لازرر در دو مسئله روش تکیه بکنیم، آیا اطلاق داره یا نداره، یعنی همه موارد ضرر رو به هر حال نفی میکنه. حالا بنابر بیان مرحوم آخوند و مرحوم شیخ که خدای متعال حکم ضرری مطلقا جعل نکرده، چه در مورد علم به ضرر یا جهل به ضرر، دوم این که به نوعی این مطلب در بیان مرحوم آقای خویی بود منتها خیلی بارز نشد، نکته دوم و اون این که آیا این نفی حکم به صورت عزیمت یا رخصته. این رو آیت الله سبحانی حفظه الله در تنبیه دوازدهم آخرین تنبیه کتابشون آوردن که به هر حال مجموعه تنبیه مرحوم آیت الله خویی اشاره ای به این دو مسئله به هر حال داشتند. خب اولا این که ما بگیم که این لا ضرر و لا ضرار اطلاق داره. خب اگر گفتیم لا ضرار هر حال به معنای عدم جواز اصرار به غیره. بلا ضرر معنای این که حکم ضرری از نوعی شارع مقدس جل نشده که کسی بر حال ضرر به خودش بزنه. خب بیان شد که این مفاد این قاعده نیست. مفاد قاعده رو استفاده کردیم، اونطور که آیت الله سبحانی هم فرمودن، ما این رو علال پسندیدیم و اون که داره نفی ضرر رو میکنه که ضرر نه به معنای حقیقیش، که معناش این است که حکم ضرری جعل نشده است، که از ناحیه خلاصه جعل حکم ضرری من متحمل ضرر بشم، که در مرحله اول ناظر به حرمت اضرار به غیر است و نتیجتا حکم وضعی هم برش بار میشه، هم حرمت اضرار و هم حکم وضعی. خب آیا با این بیان ما حرمت ضرر بر نفس رو هم میتوانیم با این بیان از این قاعده استفاده بکنیم؟ به نظر میرسه که بله، این رو هم میتوانیم استفاده کنیم با توسعه در معنا. منافات نداره معنای اولیه این لا ضرر نفی ضرری که ضرر نیست، حالا یا اضرار به غیر یا اضرار به نفس، یعنی حکم ضرری از ناحیه شارع مقدس جعل نشده. خب این با این تا اینجا این رو عرض کردیم که میشه به این خلاص روایت حمل کرد و از این روایت استفاده کرد، که ولا ضرار دیگه مستقیما اون مسئله حرمت زدن به غیر هم استفاده میشه، که اون تعبیراتی که لا تزار رو اینها آمده این رو مرحال تأیید میکنه. اما نکته مسئله اینه که آیا این قاعده یک قاعده اولیه یا قاعده ثانویه؟ یعنی به این معنا که اساساً شرع مقدس هر حال حکم ضرری جعل نکرده. خب جوابشو دادن اون بحثایی که اشکالی وارد میشد که احکام ضرری ما داریم، که جواب دادن مقصود اون عملی است که در مرحله اول ایجاب آمده است، در بعضی از مواقع این ضرری رو اگر ما التزام به اون حکم داشته باشیم ضرر ایجاد میکنه، که همون مثلا وضوع ضرری و امثال اینها رو مثلا شامل بشه. خب بنابر این که ما بگیم که این قاعده به هر حال معناش اینه، این روایت معناش اینه، به نظر میرسه که نباید این رو به عنوان حکم اولی بگیریم، این همون حکم ثانوی میشه، به این معنا که ما یک حکم اولی از جانب شارع مقدس داریم، بعد اگر عمل به این حکم برای شخص در بعضی موارد ضرر باشد، اینجا اون ضرر برداشته میشه، اون حکم ایجابی یا حکم حرمتی در اونجا ثابت نیست، شارع مقدس امتنانن میاد بر میداره. خب حالا نکته بعد اینه که وقتی ما گفتیم این قاعده حکم ثانوی رو بیان میکنه، آیا اطلاق داره یا نه؟ خب قهرن وقتی که ناظر به احکام اولیه باشه خودش اطلاق نداره. احکام اولیه فی حد ذاتها اطلاق دارن، این رو ما به هر حال همه برمی میپذیریم. منتها صحبت سر اینه که در مورد تنجز احکام واقعیه آیا ما به هر حال قیدی به اون احکام هیچ نمیزنیم یا این که میزنی؟ که خب عرض شد که ما ناچاریم گاهی برحال به اون احکام اولیه که مطلق هستند در مقام تنجز قید بزنیم، به برحال عقل، به قدرت و به علم. خب وقتی که این مسیر رو ما هر حال طی کردیم، نتیجتا این میشه که اگر شخص علم به ضرر نداشته باشد در جایی، این هر حال عمل صحیحی خواهد بود. حکم به هر حال اولیه شرع که حکم ایجابیه که برای صلات طهارت مائیه لازمه در مرحله اول، خب برفرض این طهارت مائیه رو شخص با ضرر به جهل به ضرر انجام داد، شارع مقدس با این مقدمات این رو کافی دانست برای ورود در صلات. حالا بعد از جهل این متوجه ضرر شد، آیا اعاده با حال طهارت ترابیه یا قضا با طهارت ترابیه لازمه یا نه؟ اینجا ما عرض کردیم که چون این قاعده برای امتنانه، پس لازم نیست که این خلاصه نماز رو اعاده بکنه و جعل حکم به نوعی بر اعاده یا قضا، این یک حکم ضرری خواهد بود بر این مکلف. بنابراین این قاعده میتواند این حکم رو برداره، یعنی برمیداره. حال فشار دیگه، این نماز رو انجام داده با این برحال طهارت مائیه و فرضم کردیم که این قاعده برحال اطلاق نداره در مقام تنجز، یعنی اون وقتی این ضرر نیست، یعنی حکم ضرری جعل نشده، یعنی وجوب نداره که عالم باشه به ضرر. اینطوری ما معنا کردی؟ بله، به هر حال یه نوع تحمیلیه دیگه بخواد من بله یکم یعنی میخواد بفهمه نفی جنس در تبر اطلاق میکنه، یعنی هم اضرار اشکال داره به غیر، هم اضاره به نفس. بله، خب اینو ما استفاده کردیم. مطابق بحث اینه که آیا این حکم برای امتنان یا نه، این داره اون حکم اولیه رو برمیداره یا نه. حالا در معامله قبلی این شخص حالا عالمه به اینکه معاملش معامله قبلیه، آیا بگیم که این قاعده اینجا شامل نمیشه؟ خب اگر ما به اون قاعده عقلایی هم تمسک نکنیم، آیا این بیان نسبت به این قاعده اینجا رو شامل نمیشه؟ خب اینجا با این چون اقدام به این کار کرده، اینجا رو میگیم برای شامل نمیشه. یعنی این که با علم به قبل این معامله صحیحه، اگر به هر حال علم به قبل نداشت، علم به عیب نداشت، خب اگر بگیم که این معامله لازمه و نمیتواند به هم بزنه، ضرر میاد، این قاعده میاد برمیدانه. حالا با علم به عیب یا به علم به قبل اینجا چطور؟ آیا به هر حال اون بحث بعدی پیش میاد که آیا عزیمت یا رخصت، یعنی به این معنا که باید اینجا ملتزم به خلاصه این ضرر بشه یا این که نه، باید ملتزم به این بشیم که وقتی که علم به ضرر داشت که بحث بعدیه، این طهارت مائیه میدونه ضرر داره، آره مای خوی این رو مطرح کردن، اینجا بگیم به هر حال اون ادله که ضرر به طور کلی به هر حال ضرر به نفس حرامه، اشکال داره. خب حالا این که بگه لا ضرر، آیا عزیمت یا رخصت، اینجاها این خلاصه آثار مترتب میشه. اگر بگیم عزیمت، نخه این اگر علم به ضرر داشته باشه اینجا این وضوش باطله. اما اگر بگیم رخصت، رخصده یعنی این که هم میتواند با طهارت مائیه وارد نماز بشه، هم با طهارت ترابیه وارد نماز بشه، اینجا تخییر قالب تخییر میشه. غرض اینه که از این قاعده ما چقدر میتوانیم استفاده بکنیم، آیا این مطلقه حتی در صورتی هم که جهل به ضرر داره اونجا رو شامل میشه، که خب بعضی ها اینطوری فرمودن، آیت الله سبحانه هم این رو به هر حال بیان کردن در اون تنبیه 11. اما به نظر میرسه که چون این قاعده مسوق برای امتنانه، اگر بگیم این به هر حال ضرر به طور مطلق اینجا در نظر گرفته شده، حکم به اعاده یا حکم به قضا این یک ضرری خواهد بود بر مکلف، لذا این لا ضرر اینجا رو شامل میشه. خب به هر حال چون حاکمه دیگه، یعنی حکم ثانوی میشه، ما ازش اطلاق دارم نمیفهمیم. بله دیگه، بله دیگه، حکم ثانوی یعنی در مقام امتنانه، بله اینطوری میشه. بنابراین مثل به هر حال ایشون مثال زده به رفع هم از طور رو الی، این رفع هم از طور رو الی ایشون فهمید که این حکم امتنانیه، همین که در حکم امتنانی به صورت کلی به هر حال حکم مشروع باشه، ولی اون که در بعضی از موارد به هر حال اون امتنان نباشه همین کافیه. اما عرضمون نیست، از اون این است که این حکم امتنانی در همه موارد باید امتنانی باشه. بگیم در موارد جهل این حکم امتنانی نیست، پس این نمازش فایده نداره. اصل این که دایر ضرر رو برمیداره امتنانیه، اما که در اینجایی که جاهل به ضرر است اینجا امتنانی نباشه، به نظر میسی که این تفصیل درستی نباشه. بله دیگه ایشون اینو میفهمن، میخوان که این حدیث مسوق برای امتنانه معناش این نیست که امتنان در همه موارد بد باشه، همین که به طور کلی امتنانی باشه کافیه. مثل رفع هم از طور رو الی که این حکم امتنانیه، اما در یه جان طرف مضطر شده مالشو کمتر از قیمت بفروشه، اینجا هم بگیم این لزوم نمیاره، پس این رفعه نفی لزوم این معامله رو میکنه، نه اینجا رو شامل میشه. همین که در یک جا شخص مثلا مضطر میشه به یک عملی از کس دیگه، اونجا رو شامل میشه به طور کلی، اما اونجایی که خودش میخواد اقدام به یک معامله ضرری بکنه در حال اضطرار میبینه که قیمتش کمتره، اینجا رو به هر حال شامل نمیشه. نه عرض میکنیم که به هر حال این رفعه در اونجایی است که بعد از ناحیه غیر این اضطرار رخ بده، یعنی از ابتدا اون دائره خلاصه این کلام محدوده، اضطرار شخصی را اصلا شامل نمیشه. رفع هم از تو رو الی اینطوریه، رفع هم از تو کره الی این اصلا شامل نمیشه کراهت شخصی را، بعد اکراه از جانب غیر بیاد. پس اینطور نیست که بگیم پس این کلی اضطرار رو برمیداره، اما امتنان برای کلیه، اما اونجایی که شخص مستر شده داره جنسش رو کمتر از قیمت میفروشه، اونجا به هر حال اضطرار مشکلی نداره. میخوام بگیم اصلا این شامل این موارد نمیشه، این رفع مستو کرو و رفع مستو رو از ابتدا اضطرار و اکراه از ناحیه غیره، نه اون اضطرار شخصی رو که در یک جا اضطرار شخصی پیدا شد و یک حال تحمل ضرری کرد در حال اضطرار، اینجا اصلا اینجا رو شامل نمیشه. نه میدونم عواملش، اما بحث اینه که اضطرار از ناحیه غیر برای انسان پیدا بشه منو تو فشار قرار بده، یا من خودم تو یک فشاری قرار گرفتم، حالا تو این فشار که تنگنای زندگی میخوام فرشم رو بفروشم، فرشم رو به قیمت ارزونتر میفروشم، در حال اضطرار بگیم این داره رفع میکنه که اشکال نداره، این به هر حال معامله صحیحه. میخوام بگیم اصلا اینجا شامل نمیشه که بگیم این امتنان به وجه کلیه، اما در بعضی از موارد رو شامل نمیشه، مثل اینجا. آخر اصلا این رفع هم از تو رو الی اون جاهایی که اضطرار شخصی یا یک امر مکروه که حرام هم نیست بر شخص وارد میشه برای یک امری، اصلا اینجا رو شامل نمیشه، اونجاییست که اکراه از ناحیه غیر برای شخص در یک عملی به هر حال مثل این که حالا اکراهش میکنه که این خمر رو بخور، که اگر نخوری این خب رفع مست و کرهو حرمت رو بر میداره. اما حالا این برحال به یه حالی رسید که حالا برفض خوردن خمر رفع این مرضشون رو میکنه، با اینکه اکراه داره این رفعه یا رفعه مزتور رو اینجا رو شامل نمیشه. غرضم اینه که این بیانی که ایشون اینجا فرمودن و مثال آوردن، این مثال اینجا مناسب نیست و این قاعده برحال برای امتنانه. در هر جایی که ضرر باشه این برحال رفع حکم برای امتنان هست. نه اضطرار، هر اضطراری هم که به هر حال رفع نمیشه، اون اضطراری که من به هر حال حقی غیر بر من نداره این رو داره بر میداره. خب ضرورت که تو همه جا میاد، اضطرار این در فشار قرار گرفتن از ناحیه غیر نسبت به یک عملی. نه اضطرار به این معنا که شخص همونطور که مثالم ایشون هم مثالم زدن که شخص در تنگنا قرار میگیره، میره معامله میکنه، این معامله در حال اضطرار به کمتر از قیمت، این آیا صحیحه یا اینکه صحیح نیست؟ خب نه دیگه، میگه من مستردم دیگه، در تنگنا هستم دیگه، مسترد معنی در تنگنا قرار گرفتن. این در تنگنا قرار گرفتن یه وقت جنبه شخصی داره، یه وقت جنبه غیری داره. این در این مورد رو داره میگه، اونم در یه مورد خاصی. آن شخص بدهکار رو میگه که باید فرشت رو بفروشی، بدهکاری تو بدی و میتوانی این فرشت رو بفروشی، اینجا استراره. اما چون بدهکار هستم اینجا رفعم از طوری اینجا شامل نمیشه، بگیم پس این معاملهش باطله و این به هر حال داین نمیتواند این کار رو انجام بده. غرض اینه اون ضرری که از ناحیه شارع مقدس اون حکم بیاد که این به هر حال خودش این رو درست نکرده باشه، از ناحیه شر این برداشته میشه. این مفادش از ابتدا مفاد در حال ضیقیه، نه اینکه مطلق باشه. خب فشاره یعنی چی؟ یعنی که در مشکل قرار گرفته، این مشکلی که خودش قرار گرفته، یعنی خودش اقدام نکرده بر این مشکل. وقتی قرض گرفته به هر حال این قرض ایجاب میکنه که برگردونه، این مشکل رو خودش متحمل شده، اقدام کرده. حالا مالی هم داره، هی امروز و فردا میکنه مال نقد نداره که قرضش رو ادا بکنه، جنسی داره، او هم میگه که وقتش رسیده این جنس این مالت رو بپوش به من بده. اینجا هم استراره، اونتا انایه غیر داره فشار میاد. آیا رفع مستور رو اینجا هم میگیره؟ به نظر میرسه که نه، اینجا برای امتنانه. اگر برای امتنان بگیم این معاملش باطله، اون قرض دهنده در ضرر قرار میگیره، امتنان بر او نخواهد بود. قرضم اینه که این مفاد امتنانی رو باید درست دقت کرد کجا از نوع اشاره مقدس این امتنان صدق میکنه. اونجایی است که از ناحیه غیر یک فشاری بر شخص بیاد مضطر بشه برای یک کاری که خودش فی حد نفسه اقدام بر این عمل نمیکنه. شارع مقدس فرموده این حرمتش برداشته میشه و حالا اگرم این معامله رو با اون فشار انجام داد، این اونجا رو باید دید که آیا این لزوم رو هم در اینجا بر میداره یا بر نمیداره. رفع از تر رو من قرازم اینه که ما باید این مفاد قاعده رو ملاحظه بکنیم که آیا مطلقه، که اگر بگیم مطلق همه موارد شامل میشه، اونجایی که جهل به ضرر داشته باشد و شامل میشه، هم تو که فرمودن بعد قضا بکنه یا اعاده بکنه. اما اگه گفتیم مطلق نیست، قطعا شامل نمیشه. و همینطور اگر ما به هر حال ببینیم اونجایی که به هر حال تحمل ضرر شخصی آیا همه جا حرامه یا اینکه نه، با این لا ضرر این رو نمیتونیم اثبات بکنیم که ضرر بر نفس به طور مطلق حرامه. بله، اونجایی که ضرر به هلاکت نفس یا نقص عضو امثال اینها برسه، خب قطعاً این حرمت هست. اما صرف این که انسان در زندگی به یک با انجام بعضی از امور یک ضرری رو به هر حال متحمل میشه، این قاعده اونجا رو شامل نمیشه با این بیانی که عرض کردیم. حالا بحث بعدی که حالا اون تنبیه دوازدهم آیت الله سبحانی است که از کردیم، یک اشاره ای هم مرحوم آقای خویی در این تنبیهشون کردن، اون بحث این است که آیا از این قاعده لا ضرر ما عزیمت میفهمیم یا رخصت میفهمیم، که اگر شخص اقدام به تحمل ضرر کرد، اینجا بگیم که این عمل عمل باطلیه، یا اینکه نه، که اون صورت دومه که بیان ایشون بود که با علم به ضرر اقدام به کاری کرد، ایشون فرمودن که این عمل عمل باطلی نیست. حالا این رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد که دیگه بحث قاعده لا ضرر دیگه تموم میشه. صلی الله علی محمد.